این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
وجود چنین منفی بافهایی را در جمع خود فراموش کنید. گوشه و کنایه هایی که اغلب در حول و حوش شما به گوش می رسد، آنقدر که در وهله اول به نظر می آید شخصی نیست. این کنایات تنها انعکاس از احساس شکست و ناامیدی خود گوینده است. اجازه ندهید منفی بافان شما را تا سطح خود پایین بکشند. بگذارید بروند، مانند آبی که از روی پرهای چرب مرغابی به پایین می سرد. به آدم هایی ملحق شوید که افکار ترقی خواهانه دارند. با آنها بالا روید. می توانید به خوبی از عهده این کار برایید، فقط خوب فکر کنید. یک هشدار مهم: نسبت به کسی که از او راهنمایی می خواهید دقیق باشید. در بیشتر مؤسسات مشاوران مستقلی وجود دارند که کاملا راه و چاه را می دانند و خیلی دوست دارند اطلاعات ارزنده‌ای در اختیار شما قرار دهند. یک بار بر حسب اتفاق توضیحاتی را که یکی از همین مشاوران مستقل درباره حقایق زندگی اداری به جوان تازه کاری می‌داد شنیدم. مشاور می‌گفت بهترین راه پیشرفت در اینجا این است که سر راه هیچ کس سبز نشوی. اگر با تو آشنا شوند تنها کاری که می‌کنند این است که کار بیشتری روی دوشت بگذارند. مخصوصاً مواظب باش که دور و بر آقای مدیر بخش نروی. اگر فکر کند به قدر کافی کار نداری، آنقدر کار روی سرت می‌ریزد که از پا بیفتی. این مشاور حدود 30 سال در شرکت بود و هنوز در پایین ترین نقطه سلسله مراتب کاری قرار داشت. چه مشاور خوبی برای یک جوان که می‌خواهد در کار پیشرفت کند. این قانون را بپذیرید که باید از افراد وارد راهنمایی خواست. خیلی ها به غلط فکر می‌کنند که آدم‌های موفق چندان در دسترس نیستند. در حالی که افراد موفق برای ارائه کمک آماده تر و متواضع ترند. از آنجا که علاقه آنها به کار و موفقیت خالصانه تر است، مشتاقند شاهد ادامه داشتن آن بوده و در صورت بازنشسته شدن فرد لایقی جانشین آنها شود. این مردم به اصطلاح بزرگند که اغلب بی نزاکت ترین افراد هستند و به دشواری می توان آنها را شناخت. یک مدیر اجرایی بسیار موفق این مطلب را روشن می کند: من سرم خیلی شلوغ است، ولی تابلوی مزاحم نشوید روی در اتاقم نیست. مشاوره کردن با افراد یکی از رموز موفقیت من است. ما به هر یک از افرادی که در این شرکت هستند یک یا چند نوع دیگر از آموزش‌های استاندارد را داده ایم، ولی مشاوره فردی یا تدریس خصوصی که دوست دارم آن را به این اسم بنامم در اختیار همه قرار دارد. برای کمک به شخصی که با مشکلی در ارتباط با شرکت یا یک مسئله شخصی به اینجا می آید، من شخصا آمادگی کامل دارم. ولی بیشتر از همه مایلم به افرادی کمک کنم که در مورد شناخت بهتر کارشان و ارتباط آن با کارهای دیگر کنجکاوی نشان می دهند و می خواهند چیزهایی بدانند. او افزود: ولی به دلایل کاملا روشن نمی توانم وقت را صرف افرادی کنم که اشتیاق چندانی به راهنمایی شدن ندارند. وقتی سوالی دارید بهترین راه را برگزینید. پند گرفتن از شکست خورده ها مانند مشورت کردن با یک رمال برای مداوای سرطان است. امروزه بسیاری از مدیران بدون انجام مصاحبه اولیه با همسر شخص او را برای شغل های حساس استخدام نمی کنند. یک مدیر فروش علت این امر را چنین توضیح می داد: می خواهم مطمئن شوم که خانواده این فروشنده پشتیبان اوست. خانواده دلسوزی است که با سفر، ساعات کار غیر منظم و دیگر ناملایماتی که بخشی از کار فروش است، مخالفتی ندارد و در شرایط سخت و غیر قابل اجتناب به فروشنده کمک می کند. امروز مدیران اجرایی متوجه شده اند که هر اتفاقی در تعطیلات آخر هفته و بین 6 بعد از ظهر تا 9 صبح بیفتد، مستقیما روی عملکرد فرد از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر تأثیر دارد. شخصی که زندگی غیر کاریش سازنده است، تقریبا همیشه موفق تر از کسی است که در یک محیط گرفته و ملال‌آور زندگی می کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بیایید سری به زندگی دو همکار جان و میلتون بزنیم و شیوه معمول هر یک در گذراندن تعطیلات آخر هفتهش از نظر بگذرانیم. بیایید پیامدهای نهایی را هم ببینیم. استراحت روحی جان در تعطیلات آخر هفتهش از این قبیل است. معمولاً یک شب را با دوستان خوبی که آنها را با دقت انتخاب کرده است می گذراند. عصر روز دیگر را هم به طور معمول می گذراند. احتمالاً در سینما، در یک برنامه شهری یا اجتماعی یا در منزل دوستان. جان صبح‌های دوشنبه را به کارهای پیشاهنگی اختصاص می‌دهد. بعد از ظهرهای شنبه در اطراف خانه پرسه می‌زند، آشنایانش را می‌بیند و به برنامه‌هایش می‌رسد. اغلب خودش را سرگرم امور به خصوصی می‌کند که معمولاً ساختن یک پاسیو در حیات خلوت منزل است. جان و خانواده‌اش یک شنبه ها برنامه خاصی دارند. چند وقت پیش یک روز یک شنبه کوهنوردی کردند، یک شنبه دیگری از موزه دیدن کردند، گاهی به خارج از شهر می روند زیرا جان می خواهد ملکی را در آینده نشاندان دور بخرد. عصر یک شنبه با آرامش سپری می شود، جان معمولاً کتاب می خواند یا خودش را با اخبار سرگرم می کند. در مجموع جان تعطیلات حساب شده ای دارد، بسیاری از فعالیت‌های او نیروبخش است و خستگی را از تنش بیرون می‌کند. جان استراحت روحی کاملی دارد. استراحت میلتون بسیار حساب نشده تر از استراحت روحی جان است. تعطیلات آخر هفتهش بی برنامه است. میلتون معمولاً شب‌های جمعه احساس خستگی می‌کند. با وجود این عادت دارد از زنش بپرسد دوست داری امشب کجا برویم؟ ولی برنامه به همانجا خاتمه می‌یابد. میلتون و زنش به ندرت کسی را مهمان می کنند و به ندرت جایی دعوت می شوند. میلتون صبحهای شنبه تا دیر وقت می خوابد و بقیه روز را با یک یا چند جور کار به سر می آورد. شبهای شنبه معمولا همراه خانوادهش به سینما می روند یا تلویزیون تماشا می کنند، مگر کار دیگری هم دارند بکنند. میلتون بیشتر صبحهای یک شنبه را در رخت خواب می گذراند. یک شنبه بعد از ظهرها به خانه بیل و مری می روند یا بیل و مری به منزل آنها می آیند. بیل و مری تنها زوجی هستند که جان و زنش به طور مرتب می بینند. سرتاسر تعطیلات آخر هفته میلتون را کسالت رقم زده است. تا وقتی عصر یک شنبه تمام شود. تمام اعضای خانواده در اثر تب خانه ماندن یقه همدیگر را می گیرند. دعوا و مرافعه یا کشمکشی در کار نیست ولی ساعاتی در جنگ روانی می گذرد. تعطیلات آخر هفته میلتون کسل کننده، ملال‌آور و دلگیر است. میلتون چیزی به نام استراحت روحی ندارد. حال تأثیر این دو محیط خانه روی جان و میلتون چیست؟ در طول یک یا دو هفته تأثیر محسوسی احتمالاً وجود ندارد، ولی در طول ماه‌ها و سال‌ها تأثیر بسیار شدید می‌شود. شرایط زندگی جان او را سرحال می‌آورد، ایده‌هایی به او می‌دهد و فکرش را باز می‌کند. او مانند ورزشکاری است که با گوشت استیک تغذیه شده باشد. شرایط زندگی میلتون هرگز او را از لحاظ روانی سیراب نمی کند. به مکانیزم تفکر او آسیب می رساند. او مانند ورزشکاری است که با آب نبات و آبجو تغذیه شده باشد. جان و میلتون ممکن است امروز در یک سطح باشند. ولی در ماهایی که پیش روست به تدریج شکاف عظیمی بین آن دو دهان باز خواهد کرد و جان را جلو خواهد انداخت. شاهدان اتفاقی میگویند خب حدس میزنم جان بیشتر از میلتون چیزی در چنتهش داشته باشد، ولی ما که از اصل قضیه آگاهی داریم توضیح میدهیم که بخش اعظم تفاوتی که در فعالیت‌های کاری آن دو به چشم میخورد به علت تفاوتی است که در خوراک ذهنی این دو نفر وجود دارد. هر کشاورزی که روی مزرعه ذرت کار میکند میداند که اگر مقدار بیشتری کود به ذرتش بدهد محصول بیشتری خواهد داشت. پس برای آنکه نتایج بهتری به دست آوریم باید به تفکر خود خوراک بیشتری بدهیم.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
ماه پیش من و همسرم با 5 زوج دیگر مهمان یکی از دوستانم و خانمش بودیم. او مدیر اجرایی یک فروشگاه بزرگ است. من و همسرم کمی بیشتر از بقیه مهمانها پیش آنها ماندیم. من توانستم از این فرصت استفاده کنم و مسئله ای را که تمام آن شب ذهنم را مشغول کرده بود از او بپرسم. به او گفتم مهمانی خیلی خوبی بود، ولی من از یک چیز سر در نمی آورم. فکر می کردم امشب سایر مدیران فروش را هم می بینم، ولی مهمانان تو هر کدام متعلق به یک گروه خاص بودند. یکی از آنها نویسنده بود، یکی دکتر، یکی مهندس، یکی حسابدار و یکی هم معلم. او لبخندی زد و گفت درست است، ما اغلب فروشنده ها را مهمان می کنیم، ولی برای من و هلن معاشرت با افرادی که از طرق دیگری هم امرار معاش می کنند تنوع خوبی است. من همیشه مراقبم مبادا مهمانی های خودمان را منحصر به افرادی کنیم که فقط علایقی مشابه با علایق خود ما دارند. این کار باعث می شود که خودمان را به یک قالب همیشگی و قدیمی محدود کنیم. او ادامه داد علاوه بر این کسب و کار من مربوط به مردم است. هر روز هزاران نفر از گروه های مختلف صنفی به فروشگاه ما می آیند. هرچه بیشتر مردم را بشناسم و با نظرات، علایق و دیدگاه هایشان آشنا شوم، بهتر می توانم جنس مورد نیازشان را تأمین کنم و خدمات فروش در اختیارشان بگذارم. در اینجا چند روش ساده ارائه شده که کمک می کند جو ارتباطیتان را بهتر کنید. الف، با گروه های جدید رفت و آمد کنید. محدود کردن حلقه معاشرت به یک گروه کوچک، خستگی، ملال و نارضایتی به دنبال می آورد. و چیزی که به همان درجه اهمیت دارد، این است که به یاد داشته باشید. برنامه موفقیتتان شما را موظف می کند، مردم را تا حد بسیار زیادی بشناسید. کوشش برای شناخت تمام جنبه های زندگی مردم، آن هم از طریق مطالعه یک یا دو گروه، مانند سعی در تسلط یافتن بر ریاضیات از راه خواندن یک کتاب کوچک است. دوستان جدیدی پیدا کنید. به سازمانهای جدیدی ملحق شوید. محدوده اجتماعی خود را بزرگ کنید. دیگر اینکه تنوع در معاشرت مانند تنوع در هر چیز دیگر چاشنی مطلوبی برای زندگی است. بعد وسیعی به آن می‌دهد و یک خوراک مناسب فکری است. ب. دوستانی را برگزینید که نظراتشان با نظرات شما متفاوت است. در این عصر مدرن جایی برای آدم‌های تنگ نظر وجود ندارد. مسئولیت‌ها و سمت‌های مهم به دست کسانی می‌افتد که می‌توانند هر دو روی سکه را ببینند. اگر جمهوری خواه هستید، سعی کنید چند تا دوست دموکرات داشته باشید و برعکس، با پیروان سایر ادیان و مذاهب آشنا شوید. با مخالفان خود معاشرت کنید، ولی فقط مراقب باشید که افراد با ظرفیتی باشند. پ. دوستانی را برگزینید که ورای مسائل پیش و پا افتاده و بی اهمیت فکر می کنند. آنهایی که مشغله ذهنیشان به جای درک محضر شما، متراژ منزلتان است، یا اینکه چه دارید و چه ندارید، آدمهای بدبختی هستند. از حریم روانی خود محافظت کنید. دوستانی را برگزینید که به مسائل مثبت علاقه نشان می دهند. دوستانی که به راستی می خواهند موفقیت شما را ببینند. دوستانی پیدا کنید که نفس مسیحایی تشویق در نظرات و طرح‌های شما می‌دمند. اگر این کار را نکنید، اگر آدم‌های تنگ نظر را به عنوان دوستان صمیمی انتخاب کنید، خودتان نیز کم کم تبدیل به یک آدم تنگ نظر می‌شوید. ما مردمی هستیم که از مسمومیت سخت واهمه دارند. تمام رستوران‌های ما در برابر آلودگی ناشی از مسمومیت در حالت آماده باش قرار دارند. اگر در جایی فقط یک یا چند مورد آن مشاهده شود، دیگر هیچ کس از مقابل آنجا رد هم نمی شود. کتاب‌های قانونی که برای حفاظت مردم در برابر آلودگی‌های جسمی تدوین شده اند، وزنشان به چندین تن می رسد. سم‌ها را در بالاترین ردیف قفسه‌هایمان می گذاریم، یا باید بگذاریم. تا دست بچه‌ها با آن نرسد، دست به هر افراط و تفریطی میزنیم تا از مسمومیت جسمی جلوگیری کرده باشیم، گرچه خوب است که این کارها را میکنیم. یک نوع مسمومیت دیگر هم وجود دارد که کمی بی سر و صدا تر است، مسمومیت فکری، و اصطلاحاً به آن غیبت میگویند. مسمومیت فکری از دو لحاظ با مسمومیت جسمی فرق دارد. این مسمومیت روی ذهن اثر میگذارد نه جسم، و در عین حال نفوذ ظریفی دارد. آدمی که دچار این مسمومیت می شود معمولاً از حال خودش خبر ندارد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مسمومیت فکری ظریف‌تر است ولی خطرات بزرگتری دارد. این مسمومیت میتواند از طریق وادار کردن شما به این که فکرتان را روی مسائل بی اهمیت و پیش و پا افتاده متمرکز کنید، حجم فکرتان را کاهش دهد. میتواند نظر شما را از مردم برگرداند و آن را تغییر دهد. از آنجا که مبنای خودش تحریف حقایق است، احساس گناهی را در انسان به وجود می آورد که به محض دیدن شخصی که از او غیبت کرده است، او را لو می دهد. هیچ نشانی از درست اندیشی در این مسمومیت فکری وجود ندارد. تماماً کج اندیشی است. برخلاف تصور رایج، زنان امتیاز غیبت کردن را به هیچ وجه به خود اختصاص ندادند. هر روز مردان بسیاری نیز در جو مسموم آن به سر می برند. هر روز آقایان دور هم نشینی های بسیاری به خاطر غیبت کردن راجع به موضوعاتی از این دست به راه می اندازند. مسائل مالی یا زناشویی آقای رئیس، کلکی که بیل برای پیشرفت کارش سوار کرد، احتمال منتقل شدن جان، دلایل توجهات و الطاف خاصی که به تام می شود و چرا آن مردک را استخدام کردند. غیبت گاهی به این صورت در می آید. راستی الان شنیدم که نه چطور مگر؟ خب برای من که عجیب نیست. هیچ فکرش را نمی کردم. البته مسئله خصوصی است. گفتگو بخش بزرگی از محیط روانی ما را تشکیل می دهد. برخی گفتگوها سالمند، شما را برمی انگیزند. به شما احساس قدم زدن در آفتاب گرم بهاری را می دهند. بعضی گفتگوها در شما احساس برد ایجاد می کنند. ولی بعضی دیگر از گفتگوها مانند راه رفتن در داخل یک ابر رادیواکتیو آلوده‌اند. شما را خفه می کنند. به شما احساس نامطبوعی می دهند. شما را تبدیل به یک بازنده می کنند. غیبت نوعی گفتگوی منفی درباره افراد است و فردی که قربانی این نوع آلودگی فکری است کم کم به نظرش می رسد که دارد تفریح می کند. او نوعی لذت مسموم از گفتگوی منفی درباره دیگران آیدش می شود بیان که دریابد از این طریق به شدت در نظر افراد موفق منفور و غیر قابل اعتماد می شود. یک روز یکی از همین معتادان به مخدرهای فکری خودش را وارد بحثی کرد که من و یکی از دوستانم راجع به بنیامین فرانکلین می کردیم. به محض آنکه این آقای سوهان روح به موضوع صحبت ما پی برد، شروع کرد به مزه پراندن راجع به زندگی خصوصی فرانکلین. آن هم از دید منفی. انگار نمی دانست که فرانکلین فرد مشهوری است و اگر رسوایی های مجله‌ای در قرن 18 نیز رواج داشت، بعید نبود او را نیز به نوعی مفتضح سازند. ولی مسئله این بود که زندگی شخصی فرانکلین اصلا ربطی به صحبت آن روز ما نداشت و من واقعا خوشحال شدم که گفتگو راجع به شخصی بود که همه خوب او را می شناختیم. حرف زدن درباره مردم، بله، بدگویی از آنان هرگز. بگذارید یک نکته را روشن کنم. همه ی حرف ها غیبت نیست. بحث های آزاد، شایعات کوچه و بازار و گپ های دوستانه گاهی لازم است. بعضی از آنها می توانند در خدمت اهداف خوبی قرار گیرند. تمایل خود را به غیبت کردن می توانید به وسیله این سوالات آزمایش کنید. الف: آیا راجع به دیگران شایعه پراکنی می کنم؟ ب: آیا همیشه دو سه کلمه حرف خوب دارم که راجع به افراد بزنم؟ پ: آیا به شنیدن اخبار داغ رسوایی ها علاقه مندم؟ ت: آیا فقط بر اساس واقعیت ها روی افراد قضاوت می کنم؟ س: آیا دیگران را تشویق می کنم خبرهای داغشان را برایم تعریف کنند؟ جیم: آیا قبل از حرفهایم جمله به کسی نگویید را اضافه می کنم؟ چه: آیا مسائل خصوصی را سربسته نگه می دارم؟ ه: آیا از مسائلی که راجع به دیگران می گویم احساس گناه می کنم؟ جوابهای درست روشنند. فقط برای یک لحظه عمیقاً روی این مطلب فکر کنید. تبر به دست گرفتن و تکه تکه کردن اسباب و اساسیه همسایه ذره ای اسباب و اساسیه خانه ما را شیکتر و نوتر نمی کند. استفاده از تبرهای لفظی و نیش و کنایه نیز به هیچ وجه شما را از آنچه هستید بهتر نمی کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com